آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، اینجا اپیزود شماره 77 از پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص و میزبان شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اومدید رد منو بگیرید، ببینید این بار تا زانو تو کجای تاریخ فرو رفتم دیگه. کار خوبی کردید، جای خوبی هم اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
خب، رویه‌ای که ما تا حالا در بیشتر اپیزودهای شوخی با تاریخ پیش گرفتیم این بود که به حوادثی توی دل تاریخ میپرداختیم که باعث و بانیشون یه موجود دوپای پرشر و شور بود به نام انسان. موجودی که در این حال که میتونه مهربون ترین و عاشق ترین و دوست داشتنی ترین و رمانتیک ترین و جیگرتر ترین ساکن کره زمین باشه، در همون حال اما این قابلیت رو هم داره که به یه چیز ترسناک و خونخوار و اصلا همه چیز خوار تبدیل بشه و چنان بزنه همه چی رو بدر و بریزه پایین که دایناسورا هم اگه بودن و با این موجود آشنا می‌شدن میگفتن عزیزان، برادرا و خواهرای دایناسور، دیگه وقتشه منقرض شیم، یکی اومده ترسناک‌تر از یک ما. و اصولا من فکر میکنم همه ما آدم ها هم بین این دو طیف داریم تلاش میکنیم که حالا اگه بشه راه داشته باشی یه ذره به اون آدم بهتره تبدیل بشیم. البته میدونم کار سختیه، ولی حداقل میشه که تلاش کرد براش. نه نمیشه، راه نداره، نمیشه، نه سخته، سخته دیگه. اما تو این اپیزود برای اولین بار میخوایم بریم سراغ یه اتفاق تاریخی طبیعی که وقتی به وقوع پیوست خیلی خیلی توی تاریخ تأثیر گذاشت، در این حد که هنوزم یه خبری چیزی از کشف و اکتشافات مربوط بهش میاد تا فک ما رو از قبل هم بیشتر برای افتادن و چیشتی شدن به سمت پایین تحریک کنه. همونطور که از عنوان و توضیح اپیزود حتما تا حالا فهمیدید، میخوایم بریم به پومپی، شهری که آدم حتی وقتی میخواد دربارش حرف بزنه نمیدونه از افعال زمان گذشته براش استفاده کنه یا زمان حال. به هر حال شما الان اگه از شهر معروف ناپولی یا همون ناپل خودمون در جنوب ایتالیا فقط نیم ساعت رانندگی کنی میرسی به کجا؟ میرسی به پومپی. و دور زمانی که ما میخوایم در مورد این شهر حرف بزنیم زمانی که این شهر رسما یه بندر بود، ولی بعد از اون اتفاق هولناک تاریخی حتی از دریا هم جدا شد و دیگه بندر نبود و الان حدود 1.5 کیلومتر با دریا فاصله داره. بریم ببینیم اون موقع ها تو پومپی چه خبر بود و چی شد که اصلا اونجوری شد. برو بریم.
شوخی با
تاریخ.
عزیزان، شما اسم گایوس پلینیوس سیسیلیوس سکندوس به گوشتون نخورده تا حالا؟ ای بابا، شما هم که هیچی به گوشتون نخورده. دیدین بعضیا میرن یه چیزی رو یه جا میخونن که اصلا نه به درد دنیا و آخرت میخوره، به درد هیچی نمیخوره، بعدم انقدر اسم و عنوانی سختی که به خاطر سپردنش نیاز به جهاد اکبر داره اصلا، و بعد رفیقمون اینا رو حفظ میکنه، میاد تو مهمونی مثلا پرتشون میکنه وسط تا دانش خودشو نشون اون بده. این دقیقا کاری بود که الان منم سعی کردم با این اسم کثیر کلماتی که به کار بردم بکنم، ولی این گایوس پلینیوس سیسیلیوس سکندوس یه اسم کوتاه شده هم داره تو تاریخ که میشه پلینیو جوان. اصلا چی بود چی شد لامصب؟ یعنی اومدن کار راحت کردن که دیگه کسی گره نخوره به خودش با خوندن اسم ایشون. این پلینی جوان در قرن اول میلادی تو خونه عموش زندگی میکرد، یعنی کجا؟ تو همون ناپولی. عموی ایشون از بزرگان و برگزیدگان روزگار بوده، خیلی اهل فضل و کمالات بوده، وضعش هم ماشاءالله خوب بوده و ظاهرا همین باعث شده بود که پلینی جوان چت قشنگشو برداره و بره اصلا تو خونه و دم و دستگاه عموش فرود بیاد و زندگی کنه. و یه روز تعریف میکنه که ناهار رو زده بوده و داشته چرت بعد ناهار رو میزده که یهو با یه صدای مهیب چرتش جرواجر میشه، میدوه تو حیاط یا بالکن یا هر جایی که بتونه بهتر ببینه و اونجا چیزی رو با چشمای شهلای خودش میبینه که اگه امروز بود دیگه توصیفش با حاجی برگ هایم و اینا میسر نبوده، باید گریبان میدریدیم و میگریختیم. فایده این البته راستش خیلی نداشته فرار مرا. پلنی در افق یه توده عظیمی از یک پدیده ابرمانند تیره رو میبینه که داره قرش میکنه و به سمت بالا میره و گفته میشه خوبم بالا میره اون پدیده، در حدی که ارتفاع این قارچ گازی عظیم به 30 کیلومتر میرسیده. یادمون باشه مثلا قله دماوند خودمون چند متره؟ 5600 متر، یعنی یکم بیشتر از 5.5 کیلومتر. ارتفاع اون قارچ عظیم چند بوده؟ 30 کیلومتر، یعنی 5-6 برابر ارتفاع دماوند. پلینی و احتمالاً همه مردمی که توی ناپل در همون لحظه این هیولای عظیم رو میبینن دیگه چیزی براشون نمونده بوده که بریزه و خلاصه پلینی بزرگ، یعنی عموی این پلینی جوان، میاد و اینا جمع میشن که عمو چیکار کنیم؟ عمو این هیولا بود، عمو این وحشتره نبود، عمو ما کار بدی کردیم الان اینجوری شده و اینا، تا وقتی که دیگه عمو جان طاقتش به طاق میخوره و میگه نه اینجوری نمیشه، هاشین یه چند تا قایق را بندازین بریم اونوری ببینیم چه خبره، کمکی چیزی بکنیم، ما خودمون کلی فک و فامیل دوست آشنا داریم اونورا، راهی نیست که. خلاصه را میافتن با قایق میرن اونوری و یه ذره که نزدیک میشن میبینن اوه خیلی بس خرابه، حتی دریا هم داره اوضاش قاراشی میشه و سر قایق رو کش میکنن و میرن یه شهر دیگه همون کنار بنارا و دیگه شب شده بود اون موقع. میرن یه جایی خونه یه فک و فامیلی مندل میگذینند و اما پلینی در کمال خونسردی میره یه دوشی میگیره و یه شامی میزنه و در حالی که همه لح زنان منتظر بودن بیاد یه چیزی بگه بهشون، یه دلداری، تفسیر عبدالخیاری، چیزی از این اتفاقی ها، یه چیزی به هر حال بگه، فرد میره میگینه توی اتاقش میخوابه. مثلا حالا اگه عموهای ما بودن میومدن برای اینکه هم بقیه رو آروم کنن و هم یه بادی به قبقب عموگریشون بندازن، یه چیزی برامون تف میدادن دیگه. بالاخره مثلا میگفتن آره بابا من خودم چند بار دیدم همچین اتفاقی رو و چندین بار هم به تنهایی رفتم، همه آتیش ماتیشا رو خاموش کردم، هم بعدش هم کل مردم رو نجات دادم و جوانی کجا بی که یادت به خیر و اینا. اما این عمو پلینی خدایش اهل این عمو بازی ها نبود و گفت یه اتاق به من بدید برم بخوابم، که رفت خوابید. احتمالاً برای اینکه ایشون انرژیشو جمع کنه رفت خوابید که فردا مثلا برن عملیات امداد نجات را بندازن دیگه. اما عمو پلینی هنوز هم خودش هم نمیدونست، هیچکی نمیدونست که ابعاد فاجعه در چه حده و کار به جایی میرسه که نصف شبی باران خاکستر و سنگ و این چیزا به همون شهری که اینا بودن هم میرسه و وضع چنان خراب میشه که میگن در اتاقی که این عمو پلینی توش خوابیده بوده تا نصفش خاکستر و آتش خال جمع شده بوده، داشت بسته میشده اصلا درش، ولی تا قبلش کسی جرئت نکرده بود بره ایشون رو بیدار کنه، تا اینکه اهل منزل میبینن ایشون دیگه داره رسما محبوس میشه اونجا تو اون اتاق، که دیگه میرن بیدارش میکنن و میگن آجی بس خرابه، بیا بزنیم به چاک جاده یا چه میدونم موج دریا و اینجا جای موندن نیست و خلاصه میزنن بیرون. ولی اتفاقی که در روزهای بعد میافته اینه که متاسفانه این عمو پلینی هم تو همین ماجرا جونش رو از دست میده و میمیره و از اینجاست که پلینی جوان، یعنی برادرزاده عمو پلینی، نقشش توی تاریخ مهمتر میشه، چون پلینی جوان دو تا نامه نوشته در این مورد که عملا مهمترین و مستندترین گزارش ها هستن از اتفاقی که اون روز توی پومپئی افتاد. ولی ما الان میخواییم اجالتا دست از سر پلینی جوان و پیر و این قسمت از داستان برداریم و بریم ببینیم اصلا خود این شهر پومپئی چی بوده قضیهش و کجای کار بوده اصلا اون موقع دیگه. بعده خوبه چیه چطوره، بریم دیگه.
یک روز در پومپئی آتش فشان دبه کرد، بالا زد و ترکید، همه چی رو شاخه کرد. عمو پلینی خسته رفت کمک رفیقاش، آتش فشان غرید و شهر ترکید جا به جا.
ببخشید دیگه یه خواننده مصنوعی ما لهجهش یکم مشکل داره، داریم روش کار میکنیم، فعلا در همین حدش هم بد نیست، یه تنوعی میشه. اما برگردیم به قصه و بگیم که داریم در مورد چه زمانی حرف میزنیم دوستان. در مورد قرن اول میلادی همونجور که گفتم و دقیق ترش هم میشه سال 79 بعد از میلاد. این شهر پومپئی جاشو که گفتیم جنوب ایتالیا، نرسیده به ناپولی، سمت راست در دوم طبقه اوله. چه آدرس دقیقی هم دادم، میگه دخترم من اونجا زندگی میکنه الان. حالا کسی نره اونجا دنبال دخترم میسوخته من بگرده. عرض به حضور نسوختتون بکنم که در این برهه حساس زمانی که ما در موردش حرف میزنیم، پومپئی یه شهر از نظر سیاسی کم اهمیت ولی از نظر اقتصادی و تجاری مهم امپراتوری روم باستان بوده، چون خب هم بندر بود و هم خود شهر بافت کارگری و تولیدی داشت و خلاصه تجار زیادی با این شهر کار میکردن و چه میدونم یه بارکی میدیدی کشتی ها گندم رو یه کار از اون بر اون امپراتوری عظیم یعنی مصر برداشتن اردن پومپئی تا توی کل امپراتوری پخشش کنن. شهر هم شهر بسیار زنده و خوشحالی بوده، بردهداری هم البته توش مرسوم بوده، ولی میگم برده ها میتونستن با یه شرایطی آزاد بشن و گفتم یه بخش مهم شهر هم خونه های عادی بودن که مردم توشون مثل همه ما زندگی میکردن. یه سری هم البته خونه ویلایی عیون نشین بود که اونا خودشون واسه خودشون قصه های متفاوت داشتن. حالا یه اشاره کوتاهی بهشون میکنم. از نظر زمانی اون موقع مثلا تو ایران اشکانیان داشتن سلطنت میکردن و ماجرای درگیری های بین ایران و روم هم کماکان ادامه داشت. دو تا گنده دنیا بودن دیگه ایران و روم، یعنی همش برام شاخشونه میکشیدن و پومپئی این وسط تو ایتالیای امروزی فقط یه مشکل بزرگ داشت و اون این بود که مدت ها بود رسما روی ویبره قرار گرفته بود، یعنی فر تو فر زلزله های ضعیف و قوی میومد اونجا، در حدی که 10-15 سال قبل از زمان قصه ما یکی از همین زلزله های همچین اس و قرص دار قوی زده بود، کلی از شهر رو خراب کرده بود، ولی ظاهرا توان مسئولین پومپئی در اعماق تاریخ در زمینه بازسازی از توان مسئولین علاوه ما بسیار بالاتر بوده، چون شهر در زمان قصه ما حالت کاملا نرمال پیدا کرده بوده بعد از اون زلزله. حالا بعضی جا البته هنوز درگیر بازسازی بودن، ولی تصویر کلی شهر عادی بوده، نه مثلا مثل شهرهای جنوبی مملکت ما تو آبادان و خرمشهر و اینا که الان 35 سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق هنوزم جنگ زده به حساب میان، بس که بعضی براشون مهم ساختن و بازسازی مملکت. خلاصه شهر در حال عادی بوده و جالبه که بدونیم این شهر حتی همون موقع هم شهر تاریخی به حساب میامده و از قدیمی های امپراتوری بوده. اما گفتم که یه چند وقتی بوده که زلزله میامده همش اونجا و یه قرش های هم از دل زمین شنیده میشده. چرا؟ چون اصلا این شهر رسما تو دامنه یه کوهی بنا شده که آتش فشان وزو همچین قدر و بد بدن و چقر اون بالا نوک کو داشت، گاهی وقتا یه رخی میداد و یه چیزایی ازش بیرون میزد و گفتم که داستان سر و صداهایی که از توی زمین میومد هم تازه بود. مردم چجوری همه اینا رو برای خودشون توجیه میکردن و روی ویبره و سر و صداهای ترسناک داخل زمین به زندگی عادی خودشون ادامه میدادن اون موقع؟ مردم اونجا معتقد بودن که خدا و خدایان یه سری غول رو بازداشت کرده، برده زیر این کوه، یعنی همین آتش پیشان وزو، حبسشون کرده و به قل و زنجیر کشیدتشون. اون تا این غولای محبوب چند وقت یه بار یابو برشون میداره و شروع میکنن به لنگ و لگن انداختن، بعد خدام دیگه حوصله‌اش سر میره، این غولای بی پدر مادر که هی مزاحمت ایجاد میکنن برای مردم شهید پرور پومپئی، خدا میره سر وقتشون باشون من تو من میکنه و درگیر میشه، حالا بزن چی نزن. و خلاصه این قرش های ترسناک زمین و این زلزله ها نتیجه همین شاخ به شاخ شدن خداشون با اون قولای بی تربیت و بی موالات پر سر صداست. یعنی خدا که کمر قوله رو میگرفته همچی دستاشو به هم قفل میکرده فنو بزنه، آقای هادی عاملشون داد میزده که
اینو کمرگیری، مگه اینکه کمرگیری کنه اونو به پل بزنه کار فنکم بالا، چهار امتیاز شیر مادر و نان پدر حلال دلاور.
بله این کمرگیری خدا از قوله منجر میشده به چی؟ به ایجاد همون صداهای ترسناک از اعماق زمین که مردم میذاشتنشون به پای همین قصه. یعنی فقط پای هادی عامل و فن کمر به تاریخ پومپئی اضافه نشده بود که اونم ما اینجا تو شوخی با تاریخ براتون این تپه رو هم مورد عنایت قرار دادیم. خوبیش اینه که شما به اندازه کافی مشتی هستید که از این کارهای من ترک نمیخورید، وگرنه که حساب من با چی بود اون کرامل نمیدونم چی کرامل کاتبین کرامل ناطقین همون بود. خب بریم ببینیم وضع شهرسازی پومپئی چجوری بوده اون موقع. این شهر به نسبت شهر پیشرفته‌ای بود که به شکلی خیلی منظم شهرسازی شده بوده. دو تا خیابون اصلی داشته که همدیگر رو قطع می‌کردن و بقیه خیابون کشیام به همین شکل متقاطع و منظم انجام شده بود و یه مرکز شهر مستطیلی شکلی هم داشته این شهر که ادارات دولتی و بازارها و اینا همه اون دور و برش بودن، جمع شده بودن دورش. دو تا آمفی‌تئاتر هم داشته این شهر، یکیش بزرگ یکی دیگه‌اش خیلی بزرگ. بزرگه 1500 نفر جا میشدن توش، احتمالا مخصوص برگزاری جشنهای مناسبتی و چه بدونم نیمه شعبان و قرعه کشی اسپانسر و بانک فلان و بهمان که خب این سرپوشیده هم بوده، ولی اون یکی خیلی بزرگه 20000 نفر آدم توش جا میشد و بدون سقف هم بوده، یعنی از همونا که گلادیاتورا میرفتن توش نبرد میکردن و چه میدونم شیر میآوردن باش کشتی میگرفتن و از این حرف. جمعیت شهر هم تا اونجایی که من فهمیدم حدود 20000 نفر بوده و این دریانوردها و ملوانها که میرسیدن به این بندر مهم دیگه هلاک ملاک بودن دیگه. برای اینا حمام‌های روباز در نظر گرفته بودن، دوستان میرفتن به محض رسیدن به شهر یه آبی به بدن میزدن، یه دوش میگرفتن و قواری میزدائیدن و بعد هم به هم میگفتن آقا یه بارمون نشد بریم یه چیک عرق چیزی بزنیم یه حالی بکنیم، کپ کردیم این وقت تو دریا. میرفتن عرقه رو میزدن، بعدش هم ظاهرن کلی مراکز مطالعاتی مخصوص مشتریان آقا و اشتت کرده بود تو شهر که دیگه برادرها اون قسمت رو به تصرف خودشون در میآوردن. کاری هم به لرزش مردش زمین و قرش مرش و کمرگیری خدا از قولا و هادی عامل و اینا هم نداشتن، مشغول کارشون بودن. خدا قوت پهلوان یعنی چیز دریانورد عزیز، کم مطالعه کن ولی همیشه مطالعه کن، موفق باش. اما وسطای شهر هم معبد و این حرفا زیاد بوده که هر کدوم از این معبدا مالی خدا بوده دیگه، خدایان تقسیم وظایف کرده بودن. یعنی شما اگه مثلا شکست عشقی خورده بودی میرفتی مثل چی سرتو مینداختی پایین توی معبدی و شروع میکردی به آه ناله که خدایا این معشوق من پیچونده و رفته نشسته و رقیب داره چای مینوشه اینا، یهو متصدی معبد میومد یواش در گوشت میگفت دوست عزیز اینجا معبد خدای حاصل خیزی و زراعت و کشت و نباتاته، شما با این وضعیتت باید بری سر کوچه معبد خدای عشق، التماس دعا هم داریم، دعا بفرمایید. بعد که یارو کش میومد زایه میشد و داشت جمع میکرد بره، متصدی میگفت راستی اگه برای عید سبزه گذاشتی ولی هنوز کچل در نیومده، تا اینجا هستی یه توکلی بکن به خدای حاصل خیزی و نمیدونم چی چی و نباتات، کچلی اونو حداقل درمان کن، یه فیضی برده باشی دیگه این همه راه اومدی تا اینجا، التماس دو. خلاصه که معبد زیاد بوده، همه هم تفکیک وظایف شده و شما برای هر حاجتی که داشتی باید پیش خدای مربوطه میرفتی، همینجوری درهم نبوده ماجرا، اونا تفکیک قوا نداشتن ولی تفکیک خدا خوب داشتن. اما چیز دیگه ای که پومپئی بهش معروفه ماجرای حمام هاست. اصلا کلا فرهنگ حمام اونجا خیلی قوی بوده بین اهالی و مناسکی هم داشته، یعنی عزیزان میرفتن حموم یه لیف صابونی بزنن ولی به اون بهانه جمع میشدن دور هم یه معاشرتی هم میکردن و خلاصه ظاهرا خوش میگذشته تو حموما و حمامای اصلی شهر هم همینجوری خالی خالی نبوده که شما بری همینجوری سرسری یه دو تا لیف صابون بزنی باشی بیای بیرون، نه قشنگ رختکن داشته، کمد دیواری رختاتو در می آوردی می‌ذاشتی توش، حالا اگه خیلی اهل حیا بودی یه لنگم می‌بستی می‌رفتی تو قسمت حمام گرم، بدنت گرم می‌شد، شرابی مزمزه می‌کردی، بعد نمی‌ذاشتن که عضلات بلشه و خدای نکرده اون موقع تازه باید می‌رفتی حموم سرد، اونجا قشنگ بدنت خنک می‌شد، بعد میرفتی تو اتاق ماساژ چند تا برد قشنگ می‌چلوندنت، بعدم می‌تونستی یه سونایی بری اگه بخوای البته. ببین اینا تو پومپئی 2000 سال پیش سونا داشتن، بعد من تو دوره دانشجویی تازه برای اولین بار پدیده سونا رو که نزدیک دیدم فکر کردم مردم بردم جهنم، شروع کردم به جیغ کشیدن و توبه کردن. البته اینا که گفتم همون عمومی بود و همه میرفتن، ولی خب ظاهرا اعیان و اشراف اونجا اصلا کلشون با هم کل همون بوده، یعنی هرچی پولدارتر بودی همون گنده تر خفن تر استخدارتر همچین پرکف و بخارتری داشتی. تو پومپئی توی خونه به خصوص خونه ایونیا خیلی درگیر مسئله مثبت 18 و منفی 18 و چه بچه رو بگیر و فلان یارو دیوار نبینه و اینا نبودن و راحت بودن و دیوارهای خونه ها پر از نقاشیایی بوده که دیگه توش چیزایی کشته بودن، اساتید یادم نمیدونه سر نهار غذا بخوره یا حسرت. مورد بوده حتی مجبور بودی بشقابت رو یه ذره بذاری اون برتر، اون آقای تو نقاشی رو دیوار یه وقت به هر حال اون چیز اعضا و جواهرش نمالی به بشقابت، نخوره به بشقابت، نبودن در قید این چیزا انگار خیلی. اگه هم حالا یه وقت به جای بر میخورد سری میرفتن خدای مربوط‌تر پیدا میکردن، اونم چیکار میکرد؟ میبخشیدش. مثل مال ما نبود که تو دوره دبیرستان انقدر ذهنمون رو سلاخی کرده بودن که کافی بود یه جا نگاهمون به یه محبشی پریبشی چیزی گیر کنه، او نگم دیگه چی میشد، باید توبه میکردی، نمیدونم کفاره میدادی، هی میگفتی خدایا العف العف، من خیلی خرم خدا، من گاوتم خدا، منو ببخش، اصلا راه شهادت رو باز کن، من برم شهید بشم، من تو راحت چی، من چی دنیا، من نمیخوام زخارف دنیاوی من منحرف کنن. ولی خب آخه لو سوا خوب الان خود جذاب خوش میگذاره، گرفتاری بودیم به خدا با اون تعلیمات دینیشون.
ستونم برنامه شب کیش میشه،
آره دیگه سیف نیست شیشه، رفیقم خودش این کار است، میگه اینا لبه مرز برد،
از کمر قربته کردن عرق و برقره کردن، یکی میتره کنی میکن تو بیا زلزله لندن، برقره کردن برقره کردن
قبل از اینکه به اصل داستان برگردیم، من همینجا وسط کار برای اینکه همه بدونن اون تای پادکست نزنم بره جلو، بازم اعلام کنم که هفته بعد یعنی 4 فروردین 1404 شوخی با تاریخ نداریم، چون ما یعنی من و شهرام ابراهیمی عزیز مدیر کل میکس و مسترمون درگیر کلی برنامه‌های خفن نوروزی هستیم که در قالب ویژه برنامه‌های نوروزی کافه فردا براتون تهیه میشه. این برنامه قراره نه یکی، نه دوتا، نه ستا، که 7 برنامه باشه از اول تا 7 فروردین و تو تعطیلات نوروز هم اینا پخش میشن. از کجا؟ از رادیو فردا، حالا تو تلگرام و پادگیرها هم حتما میذاره میشون، نه که امسال عید نوروزا رو ریختن تو مارمزونا، پس هفته اول عید و حداقل ما هر روز میام یه وره کار میگیریم تا کنارتون باشیم و کلی کارهای باحال و خوشحال و خنده‌دار و خفن با هم بکنیم. پس شوخی با تاریخ بعدی یعنی اپیزود 78 میشه کی؟ میشه دوشنبه 11 فروردین 1404. اگر طبق معمول جرم آسمانی آتش بشانی چیزی نهید بخور فرق کله من رو به ترکونه. دم شما گرم.
ماهی قرمز شم و آینه آجیل و شیرنی، تخم و مرغ رنگی، نقل و نبات، یه عالم ایدی.
اجازه بدیم برگردیم به شهر پومپئی و حالا که یه شناخت نصف و نیمه ای هم از اون شهر و وضعیتش در اعماق تاریخ پیدا کردیم، ببینیم تو اون روز به خصوص چه اتفاقی افتاده. عملا شاهد دست اولی که از اون روز هست همون پلینی جوانه که گفتیم، همون که خونه عموش بود تو ناپولی. اتفاقی که میفته اینه که اول همونطور که گفتم یه ابر سیاه و ترسناک قارچ مانند عظیم به ارتفاع 30 کیلومتر بالای سر آتشفشان وزو و به تبع اون شهر پومپئی شکل میگیره. از فاصله خیلی دور هم این قابل دیدن بوده. این تصویر جوری که پلینی توصیفش کرده چیزی شبیه تصویر اون انفجار قارچی که ظاهرا بعد از انفجار اتمی شکل میگیره، احتمالاً هممون دیدیمش. این ابر پر بود از گازهای بسیار بسیار داغ سمی و سنگهای سوزان. مرحله اول فوران آتشفشان پس این بوده که اینا میرن هوا، نمیدونی تا کجا. منتها متاسفانه مرحله بعدی هم داره این قضیه و اون اینه که تمام این مواد برمیگردن به سمت زمین و روی سر مردم و ساکنین و مسافرین بخت برگشته شهر پومپئی فرود میان. یعنی بارانی از سنگهای عظیم و کوچیک و داغ و مذاب و همه جور درب و داغون فرود میاد روی این شهر و البته خاکستر فراوانی که روی هوا بوده. اینجا واکنش مردم این بوده که اول سعی میکردن فرار کنن، بعد میبینن این سنگا دونه دونه داره ساختمونا رو خراب میکنه و راه ها رو میبنده، اینه که خیلی ها برمیگردن تو خونه هاشون رو پناه میگیرن با امید اینکه بالاخره این بس تموم میشه و نجات پیدا میکنن دیگه. یه سری هم که حالا به هر شکلی میتونن خودشونو به لب آب برسونن و قایقی اختیار کنن، حالا مشکلشون چی بوده؟ این که اولا به خاطر اون ابر عظیم همه جا وسط روز تاریک شده و ظلمات، و ثانیا دریا هم به شدت متلاطم و حتی گفته میشه یه سونامی مانندی هم از سمت دریا به سمتشون می اومده. تو همین مراحل هزاران نفر زیر این باران سنگ و خاکستر کشته میشن و مرحله سوم یعنی مرحله آخر رو نمیبینن، که اونم به این شکل بوده که گازهای سمی با دمای چند صد درجه سانتیگراد از زمین میاد بیرون و مثل یه طوفان با سرعت 100 کیلومتر تمام منطقه رو در بر میگیره. یعنی انگار واقعا یه مکانیزم ارادی و هدفمندی وجود داشته در طبیعت که هیچ موجود زنده ای نتونه دمون بیاره تو اون منطقه. گفته میشه کل این ماجرا به صورت شل کن صف کن 2 روز طول میکشه و شهر پومپئیو یه شهر کوچیکتر دیگه که نزدیکش بوده با همه ساکنین خودشون زیر 6-7 متر خاکستر و سنگ دفن میشن. و شما تصور کنید یه ساکن شهر پومپئی رو که مثلا یه هفته قبل از این فاجعه رفته سفر و مثلا 2-3 روز بعدش هم به شهر خودش برمیگرده و میبینه چی؟ میبینه شهر اصلا نیست، یعنی هیچی اونجا نیست و اصلا شهری دیگه وجود نداره که هیچ، حتی شکل کوهی که پومپئی تو دامنش بوده و این اتفاق توش افتاده عوض شده و انگار کوه شهر رو بلعیده. ابعاد فاجعه دوستان در این حد بوده. بعدن هم معلوم نیست چی میشه که اصلا برای قرنها مردم شهر پومپئی و خود این شهر و مردم بیچارش رو فراموش میکنن و 14-15 قرن بعد از این فاجعه ترسناک تازه یواش یواش یه سری ها داشتن اونجا چا میکندن، کارهای کشاورزی و اینا میکردن که یو یه چیزایی کشف میکنن اونجا. و خلاصه از قرن 17 میلادی یعنی حدود 16 قرن بعد تازه یواش یواش علمی به اسم علم باستانشناسی به وجود میاد و اکتشافات شروع میشه اونجا و این روند تا همین امروز هم ادامه داره. و نکته عجیب و برگریز دیگه در مورد جسدها یا بهتر بگم جسد نماهایی که تا الان اونجا پیدا شده. یادمون نره ها، داریم در مورد جسدهایی حرف میزنیم که 2000 سال پیش مردن و اکثرا سوختن و باستانشناس ها یک کار هنرمندانه و هوشمندانه که کردن اینه که اومدن دیدن وسط این خاکسترها و خاک و خلهایی که تو کند و کاو داره به دست میاد یه سری حفره هست که بافت نرمتری دارن و اونجا حدس میزنن که اینا جای جنازه ها بوده و میان اون حفره ها رو حالا با گچ یا پلاستیک مایع پر میکنن و در نهایت حیرت دیدن مثلا هیکل 1 یا 2 انسان یا حیوان ظاهر شد. یعنی اون چیزایی که الان به عنوان جسد مردم پومپئی وجود داره و تو موزه ها گذاشتن اونجا عملا محصول این فراینده. و از همینا هم یه عالمه اطلاعات به دست اومده که بعدن هم با استفاده از DNA دیگه اطلاعات خیلی بهتر و دقیق تری به دست اومد تا مثلا بفهمیم که وضعیت دندون مردم در پومپئی خیلی از وضعیت مردم ایران در حال حاضر بهتر بوده. چون معاون وزیر بهداشت مملکت اومده بود گفته بود که الان نیمی از بالای 60 ساله های ایرانی اصلا دندون ندارن تو دهنشون. حالا چرا وضع دندون های مردم پومپئی خوب بوده؟ به دلیل اینکه هم ترکیبات آب اون منطقه ظاهرا خیلی دندان پروره و همین که اون موقع خیلی شکر مصرف نمی‌شد تو خوراکی‌ها. جالبه. هر سال هم چند تا خبر میاد از اکتشافات جدید باستانشناس‌ها در این شهر که مثلا چه می‌دونم همین چند وقت پیش خبر اومده بود که یه خونه عیونی رو کشف کردن که توش یه نقاشی خیلی خفن و ارزشمند از کی هست؟ از نارسیس. نارسیس کی بوده که نقاشیش رو دیوار بوده؟ نارسیس در اساطیر یونانی فرزند خدای رودخانه است. گفتم این خداهاشون همینجوری تفکیک وظایف شده بودن اینا. مثلا خدای رودخانه با خدای دریا فرق می‌کرده، خدای ساحل هم که اصلا هیچی با بیکینی نشسته بوده منتظر بوده مردم برن ضد آفتاب بمالن به پشتش. میگفتم این خدای رودخانه با یه پری چیز می‌کنه، مطالعاتی رو انجام میده و در نتیجه این مطالعات خدا با پری نارسیس به دنیا میاد. این دوستمون نارسیس خیلی 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 خوشگل و زیبا بوده، ظاهرا در این حد که از یه طرف همه تو کارش بودن و عاشقش بودن، براش آهای سوزناک میگشیدن، ولی اونم همه رو زشت میدیده، میگفته اینا چی هم من به این خوشگل نازی برین کمشین زشتا. بعد یه پری بوده اون موقع به اسم اکو که خودش هم ماشاءالله ماشاءالله خیلی برازنده و جذاب بوده ایشون، اینم عاشق نارسیس میشه که نارسیس از خود راضی حتی به اکو هم جواب رد میده. و اون پری اکو انقدر ناراحت شد که رفت یه گوشه منزوی شد، قصه خورد که سرانجام از فرط غم به اکو تبدیل شد. یعنی اینجوری 1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-2. یعنی من الان اکو کردم صدامو به اون پریه تبدیل شد. بنابراین شما هم در جریان باشید، هر موقع پری لازم شد یه اکو بدید به صداتون، پری اکو در خدمت شماست. ببینید چه آموزشایی ما اینجا میدیم بهتون. واقعا که بذار من یه پری براتون ظاهر کنم دوباره، الان خوش اومده. پری 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 خوبی 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 خوب. چرا زن آرمین نمیشی 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 نمیشی؟ جواب بده پری 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 پری. این آرمین 100 سال ما رو با این سوالش سابیده، 100 تا هم پروداکشن داده بیرون. پری 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 ما رو نجات بده از دست آرمین. پری 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 آرمین نمیخوای به خودت ببری؟ پری 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 پری
آی دختره
بله
آی دختره
بله
آی دختره
بله
شوهر داری؟
نخیر.
میای بری؟
نمیام.
چرا نمیای؟
نمیخوام.
زنم میشی؟
نمیشم.
چرا نمیشی؟
نمیگم.
وای وای وای.
خب باشه برو، حالا یه بارم با اکوس داشت کن، شاید پری خرد شد زنت شد دیگه، چی بگم بالا دیگه. ببین ما اینجا شدیم حلال مشکلات آرمین و پری. واقعا این پادکست این آخر سالی دیگه داره یواش یواش دور از جون شما به دارالمجانین تبدیل میشه. قبلا فقط دارالجلالین بود، الان داره کاربریش عوض میشه ظاهرا. به هر حال ممنونم دوستان خوب که اپیزود شماره 77 دارال چیز نه همین پادکست شوخی با تاریخ، پادکست خودتون رو هم تا منتهای نزدیک به تهش گوش کردید. وسطای داستان رو دیگه تکرار نکنم، هفته دیگه در خدمتتون نیستیم، ولی به جاش از اول فروردین تا هفتم فروردین نا کافه فردا اینا در خدمتیم. این حرفا همین الان هم که من دارم اینجا فکر میذارم، بچه ها مشغول کارم، منم زودتر برم یه برشه بگیرم. شهرام و مهدی و بلینا از کتوکول افتادم. دعوتون گرم که هستید، امیدوارم بمونید برامونو با معرفی این محصول فرهنگی به دیگران به انتشارش کمک کنید. و دیگه بسته دیگه، پس اگه دارید میری از کنار بری، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و آتش بشان زده تاریخ بهتون بسابه.
باید اینجا به خوشی تو گل نشسته، نه این که باغبون نیست، در خونه بسته، در خونه بسته، در خونه بسته، نه این که باغبون نیست، در گل خونه بسته، نه این که باغبون
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
صدای فرداست، رادیو فردا.
شد، دل ما هم پر از شور و صفا شد. فصل بهار گل گل دون دلم وقتی میشه فصل بهار، دو سه تا قنچه میده زندگی آغاز میکنه، اون طرف چلچل با راز و نیاز پر به پر میزنه و صحبت پرواز میکنه، پر به پر میزنه و صحبت پرواز میکنه. بهار اومد گلا دونه دونه باشد، بهار اومد گلا دونه دونه باشد، بساط خرمی هر جا به پاشد، بساط خرمی هر جا به پاشد. بهار اومد کلا دونه دونه باشد، بهار اومد کلا دونه دونه باشد، بساط خرمی هر جا به پاشد، بساط خرمی هر جا به پاشد. که عاشق و دلگر و بیاری داره، حوث یار و دیار و عاشقی باز میکنه، عاشقی هم که چون من دلبر شیرازی داره، دلش آروم نمیگیره یاد شیراز میکنه، دلش آروم نمیگیره یاد شیراز میکنه. بهار اومد کلا دونه دونه باشد، بهار اومد کلا دونه دونه باشد، بساط خرمی هر جا به پاشد، بساط خرمی هر جا به پاشد. بهار اومد کلا دونه دونه باشد، بهار اومد کلا دونه دونه باشد، بساط خرمی هر جا به پاشد، بساط خرمی هر جا به پاشد.
نکنه این من
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فرداگرام.
امیر رشیدیان محمد رشیدیان
بیا که قلب دنیای تو بستم، بیا که هر شب و تو فکرت هستم، همه ی دنیامو پای تو میدم، همه ی حرفامو فقط به تو میگم، بیا که دل به دنیای تو بستم، بیا که هر شب و تو